ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. حکم فرمانده نیروی انتظامی کشور برای ششمین بار از سوی آیت الله خامنه ای تمدید شد. معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است. چین بیش از 3000 نفر از اتباع خود را از ویتنام خارج کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم، همراه شما هستم در 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها. آیت الله علی خامنه ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را برای دوره‌ای 2 ساله به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. بدین ترتیب او تنها فرمانده نیروی انتظامی به شمار می‌رود که 10 سال متوالی در این سمت حضور داشته است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 1384 چند روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران معرفی شد. گفته شده که او با جناح رئیس جمهوری پیشین ایران است. اسماعیل احمدی مقدم پیش از این گفته بود که در پی کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات 88 در بازداشتگاه کهریزک از سمتش استعفا داده، اما آیت الله علی خامنه ای با کنار گیری او موافقت نکرده. آقای احمدی مقدم که اکنون 53 ساله است، دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% از قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است و بیش از 30% از قربانیان قتل در ایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند. هادی مصطفایی در نشستی مطبوعاتی همچنین اعلام کرد که نزدیک به 25% از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. این مقام ارشد پلیس بدون اعلام دقیق آمار از افزایش قتل با سلاح گرم در سال 93 خبر داد و گفت نزدیک به 1/3 قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد رخ داده است. به گفته هادی مصطفایی 1/5 قتل‌های ایران همسرکشی است. با به راه افتادن موجی از نارامی‌های ضد چین در ویتنام، این کشور بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرد. هفته گذشته تظاهرات ضد چینی در ویتنام به کشته شدن 2 کارگر چینی و مجروح شدن بیش از 100 تن منجر شد. این تظاهرات در اعتراض به برپا شدن دکل نفتی چین در آب‌های مورد مناقشه 2 کشور شکل گرفته است. با اینکه روز شنبه چند گروه مدنی در ویتنام همچنان برای برگزاری تظاهرات فراخوان دادند، اما مقامات دولتی گفتند که قاطعانه از هر اقدام خشونت‌آمیز دیگری جلوگیری خواهند کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داده دولت چین همچنین برای تخلیه کارکنان یک شرکت متالورژی که در خشونت‌های اخیر به شدت آسیب دیده 1 هواپیما و 1 کشتی اجاره‌ای فراهم کرده است. 16 نفر از اتباع چینی که در این درگیری‌ها به شدت مجروح شده بودند نیز اوایل یکشنبه با 1 پرواز اختصاصی به چین بازگردانده شدند. و اما معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید 1600 واحد تولیدی دارای مجوز بهره برداری در لرستان وجود دارد، اما 40% از آنها به طور قطع تعطیل بوده و مابقی تولیدشان زیر 50% است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به ارزیابی وضعیت اقتصادی در استان لرستان می‌پردازد.
تعطیلی و تولید پایین این واحدهای صنعتی نشانه رکود عمیقی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده. این مطلب همچنین نشانه از اون است که هنوز راه درازی تا خروج از بحران اقتصادی فعلی در پیشه و اکتفا به اقدامات کوتاه مدت و جزئی برای خروج صنایع از رکود کافی نیست. البته با توجه داشت که بخش صنعت در ایران با کاهش رشد مداوم در سالهای اخیر آسیب دیدگی بیشتری داشته نسبت به صنایع دیگه، و این مسئله رو، این مشکل صنعت در لرستان رو میشه کم یا بیش تعمیم داد به بقیه نقاط ایران و بقیه بخش‌های اقتصادی ایران.
آقای علوی، چرا به رغم موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه هنوز نشانه ای از خروج صنایع از رکود دیده نمیشه؟
دولت با کاستن از تنش بین المللی، کاهش تزریق نقدینگی به اقتصاد و کاهش نوسان ارزش دلار تونسته که نرخ تورم نقطه‌ای رو تا حدی کاهش بده. هرچند اقدامات دولت مثبت و نشانه از بهبود اقتصادیه، اما کافی نیست، چون شرط خروج از رکود افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و از جمله صنعت، هم از سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت و همچنین افزایش مصرف. سرمایه گذاری در همه دنیا با تأخیر ظاهر میشه، چون بازیگران بازار تا ثبات اقتصادی و سیاسی رو در یک دوره نسبتاً مناسب به آزمون نذارن، اقدام به سرمایه گذاری اون هم در صنایع نخواهند کرد، و به همین دلیلن که هنوز سرمایه تزریق نشده به صنایع و ما هنوز شاهد رکود در این بخش هستیم.
مسئولان پرونده هسته‌ای ایران گفتند که دور اخیر مذاکرات وین پیشرفت محسوسی نداشته و آن را دشوار توصیف کردند. پیامدهای چنین امری بر سرمایه گذاری در بخش صنعت چه خواهد بود؟
این رخداد دست کم دو پیامد روانی و اقتصادی داره. یکی کاهش خوشبینی سرمایه گذاران هم از داخلی و خارجیه، و طبیعیه که بر فرایند خروج از رکود صنایع تأثیر منفی خواهد داشت. و دوم تأخیر در ورود ارز و افزایش تجارت خارجی و سرمایه گذاریه. هرچند آغاز مذاکرات یک نقطه عطفی در سیاست خارجی ایران به شمار می آمد، اما بسیاری از ناظرین خوشبینی زیادی برای حل مسئله هستی ایران دست کم در کوتاه مدت رو نداشتن. خودداری شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران علی‌رغم اشتیاقشون برای تجارت با ایران بیان همین امر بود، و این رخداد اخیر باعث میشه که اونها تردیداشون بیشتر بشه و این البته به زیان صنعت ایران خواهد.
در ماه‌های اخیر مباحث بسیاری در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح بوده. آقای علوی، شما تأثیر این سیاست‌ها بر خروج اقتصاد ایران و به خصوص صنعت از رکود رو چگونه می‌بینید؟
اون چه در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده سیاست‌های مشخصی نیست که عملیاتی باشه، بلکه تعدادی از گزاره‌های کلی و بدیهی که خط مشی مشخص مدیریتی رو بیان نمی‌کنه. بخش عمده این سیاست‌ها همون نکات بدیهی و کلیه که در قانون اساسی، برنامه توسعه و سند چشم‌انداز اومده. اگر قرار بود اجرایی باشن در ظرف این مدت طولانی عملی می‌شدن. از اونجایی که ساختار و بافتار اقتصاد برونزا و رانتی ایران در کوتاه مدت قابل دگرگونی است، شرط برون رفت از رکود افزایش صادرات نفت، شتاب ورود نقدینگی ارزی به اقتصاد و گسترش واردات، همین میتونه زمین ساز رشد اقتصادی باشه در کوتاه مدت، نه سیاست هایی که مبهم هستند و نمیتونن اجرایی بشن.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سری به فیسبوک ما بزنید، در اونجا میتونید خبرها رو بخونید، با دیگر مخاطبان با دیگر خوانندگان این صفحه به تبادل نظر بپردازید در مورد خبرها. همچنین میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com، جایی که میتونید خبرها رو بخونید، برنامه‌های رادیویی رو که از دست دادید بشنوید، تمام مجله ها رو دنبال کنید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان کنید. و اما با وجود ارزیابی‌های اولیه در مورد نتیجه چهارمین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، اما برخی مقامات جمهوری اسلامی همچنان نسبت به سرنوشت این مذاکرات ابراز خوشبینی نمی کنند. با پوزش ابراز خوشبینی می کنند. شاهین بشیری در گزارش خود می کوشد ماهیت این اظهارات را بررسی کند تا به این پرسش پاسخ دهد که ریشه این سخنان در دیپلماسی ایران است یا رهبران جمهوری اسلامی واقعا به ادامه مذاکرات خوشبین هستند.
علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 27 اردیبهشت گفته است که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 به بن‌بست نرسیده و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در خرداد ماه به نتایج مثبت برسد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی که پس از دیدار با مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در خصوص گزارش‌ها درباره دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین و به بن‌بست رسیدن این مذاکرات گفته است نه تنها به این مطلب که مذاکرات به بن‌بست رسیده معتقد نیست، بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار استمرار مذاکره است. این گونه اظهارات خوشبینانه پیش از این توسط افراد دیگری نیز از جمله عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بیان شده بود. وی روز جمعه در پایان دور چهارم مذاکرات در وین گفت
به هر حال اختلافات وجود داره، اگه اختلاف وجود نداشت که نیازی به مذاکره نبود. اختلافات هست، وظیفه ما هم از بین بردن این اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم دیگه و رسیدن به یک متن واحد هست.
اما سوالی که پیش می آید این است که این اظهارات بیشتر جنبه دیپلماتیک دارد یا مقام‌های جمهوری اسلامی واقعاً به آینده مذاکرات خوشبینند؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
به نظر من که این خوشبینی تا یه مقدار زیادی خوشبینی درستی. در حقیقت مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتری دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن. ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسر خورده و من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست.
دور چهارم مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. این در حالی است که علی اکبر ولایتی روز شنبه ضمن اشاره به آسان نبودن این مذاکرات در خصوص تیم مذاکره کننده ایران نیز گفته است تا زمانی که در چارچوب ترسیم شده از سوی رهبر ایران حرکت می‌کنند مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. وی تصریح کرده که تا به امروز هم عملکرد تیم مذاکره کننده خلاف این چارچوب‌های ترسیم شده نبوده است. ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان گروه 5+1 در آذر ماه سال گذشته به توافقی 6 ماهه با عنوان برنامه اقدام مشترک دست یافتند که در اواخر دی ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق قرار شد طی این 6 ماه دو طرف به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. مدت 6 ماهه برنامه اقدام مشترک در 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. محسن میلانی در مورد مسائل پیرامون مذاکرات هسته‌ای معتقد است
به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی میکنه یه طوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینی، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شامگاه شنبه با حضور در بخش ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره مذاکرات چهار روزه ایران و 5+1 در وین گفت که تیم مذاکره کننده از ابتدا می‌دانسته این مذاکرات بسیار دشوار است و فاصله بین دیدگاه‌های طرفین به اندازه‌ای که باید نزدیک نیست. به افزود احساس تیم مذاکره کننده ایران این بود که میتوان توافقات را روی کاغذ آورد و وارد نگارش متن توافقنامه شد، اما معلوم بود که اختلافات در برخی بخش‌ها همچنان به جای خود باقی است.
شاهین بشیری گزارش میداد. همینطور که در بخش‌های مختلف خبری میشنوید دیدگاه استادان، تحلیلگران، کارشناسان با شما مطرح میشه، اما دیدگاه شما هم بخشی از پوشش خبری ماست. اونها رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112.
بود.